ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد موقف حکومت افغانستان در رابطه با گزارش ها درباره ملاقات مقامات امریکایی با طالبان در قطر، نظر یک عضو مشتان جرگه در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
بعد دنبال هجوم شورشیان بر یک مرکز آموزش قابلگی در جلال آباد، 10 تن از محصلین و استادان ناپدید هستند. یک محکمه مصر 75 تن را به مرگ محکوم کرد. و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش برای تغییر رژیم در ایران تلاش نمی کند. سلام، خوش آمدید. پس از هجوم شورشیان بر یک مرکز آموزش قابلگی در شهر جلال آباد، هنوز هم صدای تیراندازی در محل شنیده می شود. شمار نامشخص شورشیان 11:30 امروز وارد این مرکز شدند. صدای چندین انفجار در محل نیز شنیده شده. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، آتش سوزی در این مرکز همچنان ادامه دارد. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به خبرگزاری فرانسه گفت که هنگام حمله شورشیان دست کم 67 محصل و استاد در داخل این مرکز بودند. به گفته خوگیانی 57 تن از استادان و محصلان به جای امن منتقل شدند، اما 10 تن دیگر آنها هنوز ناپدید هستند. انعام الله میاخیل، سخنگوی ریاست صحت عامه ننگرهار، بر رسانه ها گفته است که 4 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که همکاران بین المللی افغانستان نقش تسهیل کننده را در پیوند به پروسه صلح این کشور دارند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در واکنش به پخش گزارش ها در مورد دیدار الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی و اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در شهر دوحه قطر، به رادیو آزادی گفت:
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است و همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را دارد. بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان است.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. مقام های ولایت بلخ از دستگیری 5 تن در این ولایت خبر می دهند. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس بلخ، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد به اتهام قتل، دزدی و قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. آقای دورانی افزود که این 5 تن ظرف 1 هفته به چنگ ماموران پلیس افتادند. یک محکمه مصر 75 تن به شمول مقامهای ارشد گروه اخوان المسلمین را که فعالیتش ممنوعست به مرگ محکوم کرده است. این افراد به خاطر اشتراکشان در تحصن سال 2013 حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده اسلامگرای مصر، محکوم شدند. فیصله امروز محکمه جنایی مصر به مفتی اعظم این کشور راجع خواهد شد تا نظر غیر الزامیش را در این باره ابراز کند. بر اساس گزارش روزنامه دولتی الاهرام مصر، قرار است محکمه در ماه سپتامبر در مورد بیش از 660 تن دیگر حکمش را نیز صادر کند. جی ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید کشورش برای تغییر رژیم در ایران تلاش نمی کند. آقای ماتیس دیروز در پاسخ به سؤالی که آیا اداره آمریکا پالیسی تغییر یا سرنگونی رژیم ایران را ایجاد کرده است یا نه، افزود که چنین چیزی وجود ندارد. او در یک نشست در پنتاگون گفت که نیاز دارند تا رفتار ایران را تغییر بدهند. آقای ماتیس همچنان گفت که هدفشان گرفتن جلب تهدیدهایی است که توسط اردو، اداره های استخباراتی ایران و افرادی که به نمایندگی از این کشور عمل می کنند به وجود آمده است. رؤسای جمهور آمریکا و ایران اخیراً بر یکدیگر به شدت تاختند. و یک پسر 17 ساله در نتیجه زخم‌هایی که پس از شلیک نیروهای اسرائیلی برداشته بود، امروز درگذشت. این خبر را وزارت صحت غزه تایید کرده. این وزارت گفته است که این نوجوان در جریان اعتراض‌های دیروز در نزدیکی شهرک رفح واقع در جنوب غزه از ناحیه سینه زخم برداشته بود. پیش از این مقام‌های صحی غزه از کشته شدن دو فلسطینی و زخم برداشتن دهاتن دیگر در نتیجه آتشباری جمعه نیروهای اسرائیل خبر داده بودند. اردوی اسرائیل گفته است پس از آن آتش گشود که فلسطینیان حصار مرزی را تخریب کردند. پایان خبرها.
ساعت 5:06 عصر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری در اشاره به نشر گزارش ها درباره ملاقات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر می گوید:
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است و همکارای بین‌المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را دارد.
یک عضو مشتان جرگه اظهار می‌دارد چنین مذاکرات اگر بدون دخالت حکومت افغانستان صورت بگیرد مفید نخواهد بود.
اما یک سوالی است که چرا اینجا دولت افغانستان حضور ندارند؟ در غیابت طوری موضوع مورد اعتماد ملت افغانستان قرار می‌گیرد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در مورد اراده حکومت در رابطه با برگزاری انتخابات نگرانی دارد. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس کشور می گوید ادارات و افرادی که تذکره های الکترونیکی را فاقد اعتبار بدانند طبق قانون مجازات می شوند. برخی از اعضای ولیس جرگه و کارشناسان سیاسی افغانستان در مورد حکومت نو پاکستان خوشبینند. یک کیهان‌نورد ژاپنی که تازه از فضا برگشته می‌خواهد یک زمان بر سیاره مریخ پا بگذارد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
ما در حدود 64 نفر از کارمندان وزارت ترانسپورت به اداره محترم سرمالی روان کردیم. اینا شامل رؤسا هستند، شامل معاونین هستند، شامل آمرین هستند، مدیر هستند و کارمندان ایزو هستند.
همچنان برنامه هوای تازه به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از نشر خبرها در مورد ملاقات مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر، حکومت افغانستان میگوید همکاران بین المللی تنها برای ایجاد سهولت در پروسه صلح افغانستان نقش دارند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی امروز به رادیو آزادی گفت مذاکرات صلح تنها تحت رهبری و مالکیت افغانها صورت میگیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان از دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در قطر نگران نبوده و تاکید میکند که همچو دیدارها به هدف همکاری با پروسه صلح این کشور صورت میگیرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه با رادیو آزادی گفت که رهبری و مالکیت پروسه صلح را حکومت افغانستان بر عهده دارد و همکاران بین المللی این کشور در این زمینه نقش حمایوی دارند.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است. رئیس جمهور در ولایت بادغیس هم به صراحت اشاره کرد که شرایط منطقه‌ای هم برای صلح فراهم شده، موانع در راه صلح فعلا وجود ندارد، شرایط آماده هست برای صلح و همکارای بین‌المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را دارد. بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان است.
اواخر هفته گذشته وال استریت جورنال گزارش داد که الیس فیلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا با نماینده های دفتر سیاسی طالبان درباره پروسه صلح در قطر گفتگو کرده است. وزارت خارجه امریکا این گزارش را رد و یا تایید نکرده، اما با نشر اعلامیه گفته که امریکا برای موفقیت پروسه صلح به رهبری افغانها همه راه ها را بررسی می کند. در این حال یک مقام طالبان که نخواسته از او نام گرفته شود با صدای امریکا گفته که نماینده های این گروه به هدف ختم جنگ در افغانستان به گونه مستقیم با مقامات امریکایی در قطر دیدار کرده اند. این مقام طالبان گفته است که فضای مذاکرات بسیار خوب بود و گفتگوهای مفید نیز صورت گرفت. اما با توجه به این که طالبان همواره به جای حکومت افغانستان به مذاکره با امریکا تاکید کرده اند، این پرسش مطرح می شود که گفتگوهای مقامات امریکایی و طالبان در قطر به معنی نادیده گرفتن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح نیست؟ مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل در پاسخ به این سوال می گوید که این دیدار به هدف شکستن بن‌بست در برابر آغاز مذاکرات صلح صورت گرفته است.
هر کسی که در مذاکره در قدم اول داخل باشه، بعدن حتمی و ضروری است که حکومت افغانستان داخل پروسه و طرف مهم پروسه مذاکره باشه. و دلیل از اوی است که وقتی که تفاهمات صورت میگیره، تطبیق کننده تفاهمات حکومت افغانستان میباشه و به این خاطر حتمی است که حکومت افغانستان در مذاکره رسمی حتما داخل باشه.
تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در این اواخر افزایش یافته و امیدواری ها در این زمینه در میان مردم عام و حتی تحلیلگران سیاسی نیز بیشتر شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بادغیس نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت که شرایط برای تامین صلح در این کشور نسبت به هر زمان دیگر فراهم شده است.
گزارش بود در مورد این که معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید مذاکرات صلح تنها تحت رهبری و مالکیت افغانها صورت میگیرد. در همین حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان جرگه میگوید گفتگوهای صلح در عدم حضور نماینده حکومت افغانستان میتواند شک و تردیدهای را به میان آورد. آقای صدیقی امروز به رادیو آزادی گفت مذاکرات صلح باید شفاف و واضح باشد. نسیم شفق در این باره با آقای صدیقی صحبت کرده و او در پاسخ به اولین سوال چنین میگوید.
اما یک سوالی است که چرا اینجا دولت افغانستان حضور ندارن، به خاطر که در غیابت چطور این موضوع مورد اعتماد ملت افغانستان قرار میگیرد؟ این خودش یک سوال است. به هر حال شما ایرم استقبال میکنیم، متشکر میکنیم از حکومت امریکا که یک برنامه ایره گرفته و امیدوار هستیم که این موضوع موضوعی بوده باشه که جنبه عملی پیدا بکند، که نشستی بوده باشد که ملت افغانستان عزیز استقبال بکنه و خیر و افغانستان بوده باشه که ما افغانستان آره از جنگ بوده باشه.
بله دکتر صاحب، ببخشین، ظاهرا در مذاکرات که بین مقامات امریکایی و طالبان در قطر صورت گرفته حکومت افغانستان ظاهرا حضور نداشته، اما حکومت افغانستان میگه که همچون صحبت ها به نحو تسهیل کننده است و حمایت است از پروسه صلح. به نظر شما در عدم حضور حکومت همچون صحبت ها چطور است، اگر که شما پیشتر اشاره داشتین؟
اول خب ما امریکا را میپیرن شرکای بین المللی ما، اونا کلش شرکای بین المللی ما هستن و همچنان ما پیمان امنیتی داریم و افغان ها همیشه صادق بودند و با شرکای خود اعتمادی داشتن و اعتماد کردن و اعتماد میکنن. امیدوار از این هستیم که اینجا امریکایی ها و شرکای بین المللی ما از اعتماد ما سوء استفاده نکنن و ما را در خلاق قرار ندن. در خلاق بیمانه که پشت دروازه های بسته گفتگوهای داشته باشه که اینجا موضوعات یک موضوع یک چیز بحث شود و در مطبوعات چیز دیگه گفته شوند. امیدوار از این هستیم که تمام مسائل گفتگو صورت به اون زمان صورت میگیرد. تمام مسائل باید با دولت افغانستان، با ملت افغانستان شریک بشود تا مردم ملت افغانستان اعتمادش حاصل شود که با واقعیت اونا صلح میخواهند.
دکتر صاحب، شما من حیث معاون دوم مشتان و جرگه و نماینده مردم در مجلس سنا، پیشنهادتان به حکومت چی است که چقدر ضرور است تا از همچو گفتگوها طوری که در گذشته حکومت افغانستان گفته که مالکیت و رهبری گفتگوهای صلح را حکومت بر عهده خواهد داشت، چقدر ضرور است که همچو صحبت ها را از نزدیک نظارت کنه و از تمام مسائل آگاه باشه و بررسی شود؟
زمانی که گفتگوی طالبا با قطر با امریکایی‌ها صورت می‌گیرد، نه تنها شورای علمای افغانستان بلکه شورای عالی صلح اونها هم حضور می‌داشتند و از هر دو مجلس اینا هم حضور می‌داشتند که به نمایندگی ملت افغانستان که اینا خیلی نقش اساسی دارن که در موجودیت از در یک فضای اعتماد این موضوع بحث و گفتگو صورت میگرفت. ما نگران از این هستیم که خدا نخواسته مسئله نبوده باشد که پشت دروازه های بسته گفتگوهای دیگه چیز بوده باشد، ولی به ما در حضور داشت مطبوعات مسائل دیگه رو شریک بکنند. من یعنی به این معنا که تا زمانی که خود افغانا در پروسه سال عملا دخیل نبوده باشد، ما او را به ده شک میبینیم.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان جرگه بود که گفت مذاکرات صلح افغانستان باید شفاف و واضح باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا دیفا از عدم داشتن اراده حکومت و اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه شفاف ابراز نگرانی کرد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد به روز شنبه در یک نشست خبری با نگرانی از وضع سیاسی در کشور گفت تلاش ها وجود دارد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مهندسی شده و یا به بحران کشانده شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید آمادگی های کامل از سوی این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها وجود دارد. جاوید حسنزاده موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
یافته های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا دیفا نشان می دهد که با موجودیت مشکلات در بخش های تکنیکی، سیاسی و امنیتی، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از سوی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی وجود ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد بر روز شنبه در یک نشست خبری کارهای انجام شده از سوی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی را با انتقاد گرفته و از عدم همکاری حکومت با کمیسیون و کندی کار کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی کرد.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری مدیریت کنم، سلنگاری و وقت‌کشی حکومت هست و داشتن سیاست های غلط انتخاباتی از آدرس حکومت هست. تا جایی هم کم توجهی تعداد از بازیگران جامعه جهانی هست. حکومت اراده رفتن به طرف انتخابات شفاف ندارد.
آقای ایوبزاده گفت که برخی افراد حلقات و حتی استخبارات منطقه تلاش دارند تا انتخابات را به بحران برده و آن را مهندسی کنند که به گفته وی باید جلوی این کار گرفته شود. این بنیاد عملی نشدن اصلاحات انتخاباتی و دخالت از سوی حکومت، رعایت نشدن تقویم انتخاباتی، تأخیر در فهرست کاندیدان، کمرنگ بودن آگاهی عامه در پروسه ثبت نام رای دهندگان از سوی کمیسیون، فروش استیکرها، مداخله زورمندان و کمبود کارمندان زن را چالش‌های بزرگ می‌داند. مشکلات انتخاباتی غزنی، تأخیر در معرفی کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، درست نبودن دیتابیس، نقض قانون انتخابات از سوی کمیسیون، نگرانی‌های دیگر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه حمل سال جاری تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 28 میزان اعلام کرد. اسوی هم اخیراً شماره از احزاب سیاسی در کشور خواهان حزبی شدن سیستم انتخاباتی شده و گفتند که آنان طرحشان را در این خصوص با ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات، یونما و دیگر نهادها شریک ساختند. این طرح به روز پنجشنبه اسوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان مورد حمایت قرار گرفته و اعضای این ائتلاف تاکید بر عملی شدن طرح احزاب کردند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هرچند این طرح را بر حق خوانده و میگویند که یک سال قبل با کمیسیون شریک شده بود که با آن توجه نشد، اما تاکید میکند که در حال حاضر فرصت اندک بوده و مطابق نیازمندی زمان نیست. در این حال امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرای حکومت، میگوید حکومت اراده جدی برگزاری انتخابات داشته و تلاش ها برای تامین امنیت و بودجه انتخابات ادامه دارد. اسوی هم عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نیز در صحبت با رادیو آزادی بارد انتقادهای دیفا از اتخاذ آمادگی های لازم کمیسیون در خصوص برگزاری انتخابات اطمینان می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزاری انتخابات آنچنان که قبلا یادآور شده دمو مطابق با مو تاریخ 28 میزان هست، اما هیچ نوع چالش و مشکل را که از لحاظ آمادگی بر خاطر برگزاری پروسه انتخابات وجود ندارد.
وای تاکید میکند نهادهایی که در مورد کارکرد کمیسیون انتقاد میکنند باید آن را با اسناد ارائه کنند تا از هنامه را مخشوش نسازند. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا دیفا پیشنهاد میکند که برای برگزاری انتخابات شفاف در کشور باید تمام قوانین از سوی نهادهای زیرداخل در انتخابات رعایت شده، در امور تدوین طرز عملها و مقررات با احزاب نهادهای جامعه مدنی مشوره شده و جلسات کمیسیون ها علنی برگزار گردد تا شفافیت تامین شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس کشور میگوید تذکره های توزیع شده در ادارات دولتی و خصوصی اعتبار دارد، اما ریاست اجرایه این تذکره ها را فاقد اعتبار می داند. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت ادارات یا افرادی که تذکره الکترونیکی را فاقد اعتبار بدانند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. اما امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه بر توقف بیدرنگ این پروسه تاکید می‌ورزد و خواستار به وجود آمدن اجماع سیاسی و مردمی در این زمین است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس کشور از صدور 4000 تذکره و 150000 فرم برای شهروندان کشور سخن می‌زند، اما چالش‌ها روی این روند هنوز هم پابرجاست. روح الله احمدزی سخنگوی نداره میگوید روند توزیع تذکره برقی به شدت جریان دارد و تذکره های توزیع شده قابل اعتبار است و به گفته وی هر فرد یا نهاد دولتی و خصوصی که با این پروسه مخالفت کنند مورد برخورد قانونی و جدی مواجه خواهد شد.
از امروز که جناب رئیس جمهور تذکره خود را عرض کرد، از امروز به بعد قابل اعتبار است. هر نهاد یا هر شخصی که این تذکره را قابل اعتبار نمیدانه با اونا برخورد قانونی و جدی میشه. این یک پروسه ای است که از طرف رهبری و حکومت افتتاح شده و این تذکره قابل اعتبار است. بر همان نهادها از طرف اداره ما مکتوب فرستاده شده.
روند توزیع تذکره الکترونیکی در 13 صور امسال آغاز شد و نخستین تذکره را رئیس جمهور غنی دریافت کرد. همزمان با آغاز این روند ریاست اجرایه و شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالفتشان را با آغاز این پروسه اعلام کردند. به گفته مسئولان اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، افزون بر 4 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل، گروه‌های سیار این اداره به 15 وزارتخانه فرستاده شدند تا به کارمندان ادارات دولتی و اعضای خانواده‌های آنان تذکره توزیع کنند. مقام‌های اداره می‌گویند این روند تا چند ماه آینده در ولایت‌های بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار نیز شروع خواهد شد. روح الله احمدزی سخنگوی اداره همچنان گفت آنان مکلفیت دارند تا در طی 3 تا 5 سال آینده برای همه شهروندان کشور تذکره الکترونیکی توزیع کنند. با این همه ریاست اجرایه بر موقف قبلیش که همانا توقف روند توزیع تذکره الکترونیکی و به وجود آمدن اجماع سیاسی و ملی است تاکید می‌ورزد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز شنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
قطعا اعتبار نداره، نه تنها نزد ما بلکه اکثریت مردم افغانستان، طبعا جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و در درون پارلمان افغانستان. بنابراین ما خواستار از این شده بودیم که این روند متوقف شود، اول اجماع با وجود بیاید، پس از او ما این پروسه ملی را آغاز کنیم. ما معتقد هستیم که تا زمانی که اجماع ملی و سیاسی با وجود نیاید، پروسه نمیتونه کامیاب شود.
در این حال سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که قانون ثبت احوال نفوس مبنای حقوقیش را تکمیل کرده و آغاز روند توزیع تذکره مشکل قانونی ندارد. به گفته وی اختلافات بیشتر سیاسی است نه حقوقی و مخالفت با این روند نقض مواد قانون است و سبب ایجاد تشویش برای مردم می شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان امور سیاسی افغانستان در مورد ایجاد حکومت جدید پاکستان خوشبینند. آنان میگویند عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از برنده شدن بیشتر کرسی ها در انتخابات هنگام اولین سخنانیش نیت خوب در مورد افغانستان نشان داده، اما دیده شود که در عمل چی میکند. پیش از این عمران خان جنگ جاری در افغانستان را جهاد گفته بود، اما پس از پیروزی در انتخابات از سیاست معتدل در برابر افغانستان صحبت کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از برنده شدن عمران خان در انتخابات پاکستان و سخنان اخیر وی در مورد افغانستان، برخی اعضای ولسی جرگه و کارشناسان افغان در رابطه با تغییر به میان آمده ابراز خوشبینی می کنند. آنان می گویند هرچند در گذشته عمران خان در رابطه با افغانستان اظهارات منفی داشته است، اما ممکن با در نظر داشت شرایط موجود نظرش نسبت به افغانستان تغییر کرده و می خواهد روابط پاکستان را با افغانستان بهتر بسازد. عبدالستار خواصی، یک تن اعضای ولسی جرگه، می گوید عمران خان در مورد افغانستان نیت خوب نشان داده، اما باید انتظار کشید که آیا در عمل هم نیت خوب خود را ثابت می کند یا خیر.
با باور من، علاوه بر این که ما خوشبین هستیم، باید انتظار کنیم که آیا عمران خان صحبت هایی را که رأی کرده با آدرس افغانستان عملی کرده می تواند یا خیر. به نظر من در آینده نزدیک نتایج عملی آن را مشاهده خواهیم کرد.
حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان چهارشنبه هفته گذشته در انتخابات پارلمانی کرسی‌های زیادی را برنده شد، اما اکثریت مطلق را برنده نشده است. به اساس قانون اساسی پاکستان، هر حزب سیاسی که در اسامبله آن کشور از 272 کرسی اکثریت آرا را به دست بیاورد، میتواند حکومت خود را ایجاد کند. عمران خان پیش از رو آوردن به سیاست یکی از چهره‌های برجسته کرکت پاکستان بود و تیم ملی کرکت پاکستان به رهبری وی در سال 1992 میلادی جام جهانی کرکت را به دست آورد. عمران خان بعداً به سیاست رو آورد و در جریان دو دهه از فعالیت‌های سیاسی‌اش گهگاهی در مورد افغانستان سخنانی را بیان کرده است. وی پیش از این هنگام سخنرانی در مورد جنگ افغانستان گفته است که جنگ در برابر اشغالگران در افغانستان توجیه دینی داشته و جهاد عنوان می‌شود، که با عکس‌العمل‌های زیادی روبرو شده بود. اما وی پس از پیروزی در انتخابات گفته است که وی به خاطر تامین صلح در افغانستان و داشتن روابط بر اساس منافع ملی دو جانبه با آمریکا تلاش خواهد کرد. در این حال نثار صالحی، یک تن از کارشناسان امور سیاسی، میگوید در رابطه با صحبت‌های عمران خان به دلیل خوشبین است که ادامه جنگ در افغانستان به نفع هیچ کس نیست.
عمران خان این مسئله را درک کرده که باید پس از این با افغانستان و هند رابط نیک داشته باشد، زیرا بدون این مسئله چاره دیگر وجود ندارد و در این بخش نقش امریکا هم بسیار مهم است، زیرا با ادامه این وضعیت منافع امریکا هم مسئول نمی باشد.
با گفته آقای صالح، افغانها در طول تاریخ به خاطر داشتن روابط نیک با پاکستان تلاش هایی کرده اند، اما حکومت پاکستان برعکس آن برخورد کرده است. وی میگوید حکومت جدید آن کشور باید تجارب گذشته را تکرار نکرده و از فرصت به میان آمده استفاده ای از زمین نماید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
یک فضانورد ژاپنی که تازه از فضا بازگشته می خواهد در آینده ها سفر به کره مریخ داشته باشد. این مرد که از کشف آب در سیاره سرخ خرسند است، می گوید انتظار دارد روزی در این سیاره گام بگذارد. دانشمندان چهارشنبه گذشته از موجودیت مقدار بزرگ آب در یکی از قشرهای مریخ خبر دادند. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
برای نورشکی کنای خبر خیلی خوشایند بود که بالاخره موجودیت آب در مریخ تثبیت شد. این فضانورد 41 ساله 168 روز را در ایستگاه بین المللی فضایی سپری کرد و ماه گذشته دوباره به زمین بازگشت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که باور دارد علاوه بر زمین، حیات در سایر ستاره ها و سیاره ها هم وجود دارد. کنای از یک مورد هم یاد می کند که در فضا داشته است. انگامی که از فضا بازگشتم، در یک فرصت کوتاه قد خود را اندازه نکرده بودم، اما پس از آن که اندازه گیری کردم، پی بردم که قدم 1 سانتی متر نسبت به زمانی که به فضا نرفته بودم بلندتر شده است. تا هنوز موجودیت هیچ گونه زندجان به استثنای زمین در سیاره دیگر تثبیت نشده، اما فضانورد ژاپنی میگوید انتظار دارد که ثابت شود زندجان های دیگر هم بیرون زمین زندگی میکنند تا به این ترتیب برایش فرصت مطالعه بیشتر فراهم شود. نورشکی کنایی که یک دکتر طب هم است، ماه دسامبر پارسال به فضا رفت و حالا میخواهد بار بار به آنجا برود تا به گفته خودش بیشتر فضا و ستاره ها را بشناسد و یک قدم به این اجرام نزدیکتر شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
پس از هجوم شورشیان بر یک مرکز آموزش قابلگی در شهر جلال آباد، هنوز هم صدای تیراندازی در محل شنیده می شود. بعد دنبال پخش گزارش ها در مورد دیدار الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا و اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در شهر دوحه قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که همکاران بین المللی افغانستان نقش تسهیل کننده را در پیوند به پروسه صلح این کشور دارند. یک محکمه مصر 75 تن به شمول مقام های ارشد گروه اخوان المسلمین را به مرگ محکوم کرده است. ده ها هزار شهروند روسیه در اعتراض به طرح جنجال برانگیز حکومت برای افزایش سن تقاعد در حال شرکت در راه پیمایی ها در سر تا سر این کشور هستند. و جیمتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید کشورش برای تغییر رژیم در ایران تلاش نمی کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
در رقابت‌های جام کرکت غازی امان الله خان، تیم بوز لقب قهرمانی این بازی را به دست آورد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در بازی نهایی تیم اسپینغر در برابر تیم بوز قرار گرفت. در بازی نهایی تیم اسپینغر 321 دوش را هدف تعیین کرد و تیم بوز توانست هدف تعیین شده را تکمیل نماید و بالاخره جام قهرمانی غازی امان الله خان را به دست بیاورد. همچنان برای بازیکنان برتر جایزه نقدی و کپ هم داده شده است. رقابت‌های فوتبال به هدف حمایت از معارف در ولایت غور آغاز گردید. امیر محمدی، عامل فدراسیون ورزشی غور، امروز به رادیو آزادی گفت مصارف این بازی از سوی دفتر ولایتی، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال پرداخته می‌شود و می‌گوید این بازی‌ها در مرکز و ولسوالی‌ها میان 6 تیم برای 5 روز ادامه می‌یابد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به انگلستان سفر می کند. به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، این تیم در انگلستان به خاطر رقابت با ایرلند کمپ تمریناتی را آغاز می کند. قرار است این تیم از 20-31 ماه اگست سال جاری میلادی در برابر ایرلند 3 بازی 50 آواره و 3 بازی 20 آواره را انجام دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر برشه میرسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را میشنوید، اما پیش از آن نورالله شایان با حقیقت چیست با شما میباشد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. اینکه چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته در این برنامه با آن پرداخته‌ایم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم کینا در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندان وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقض قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیقی داره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست